شاید باز همین سوال مطرح بشه و دوستان عزیز و بینندمون این سوال رو بپرسن که قرآن کلام خداست و این کلام به زبان عربی است و ما فارسی و متوجه کلام خدا شاید نشیم اون گونه که باید و شاید. چی کار بکنیم که آیا خوندن قرآن، مثلا خوندن ترجمه قرآن، باز هم همون ثواب رو داره، باز هم همون تأثیر رو تو زندگی ما داره یا نه؟
حالا من از همون سوال میگم اشعار حافظ اون لطافتی که داره ترجمه انگلیسیش داره یا نداره؟ یعنی شما وقتی که میخونید مثلا شنیدم رهروی در سرزمینی، همین گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شرابان گشر از صاف، که در شیشه بماند اربعینی. این شما به انگلیسی برای من ترجمه کنید، ترجمه میکنم میفهمم چی میگی، ولی آیا
اون در نمیاد
اونطوری که شما نگید؟ بعضی از این ادبا وقتی که شعر اسد میره تو فضای واقعا حافظ، میره تو فضای سعدی، دیوان سعدی، بستان سعدی، طبیعتا شما تو ضرب المثل الان زبان های فرانسوی و انگلیسی رو ترجمه می‌کنم، خیلی خیلی عادیه برامون. ولی وقتی به اون زبان آشنا باشیم عزیزان، اونی که معجزه است کلام عربی قرآن، فارسی معجزه نیست. یعنی معجزه به این معنا که در واقع قرآن تحدی کرده باشه، فصاحت و بلاغت. شما نگاه کنید قرآن کریم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علم البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر یسجدان، و سماره و عوض المیزان، تمام اینا با الف نون ختم میشه. چقدر زیبا، شعرم نیست، نثره. یا بیاد مثلا شما فرض کنید که و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا، ممکنه من بتونم یه الفاظ بی ربطی با همینطور، اما جالب مرتبط، مرتبط و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک، این لطافت نمیتونه تو ترجمه باشه. لذا الان باب شده، بعضی هاست میشینن تو خونه صبح قرآن ترجمه شو میکنن. من میخوام بگم یه موقع تنبلیه، برید یاد بگیرید عربی، یاد گرفتن قرآن کاری نداره. ما مسلمانیم، ما زبانمون بر زبان دینمون زبان عربی است، و اینم اینطور نیست با عرق ایرانی بوده الان منافات داشته، نه، سراسر دنیا به ترک زبان هم همینو میگیم، به اردو زبان هم همینو میگیم. یه کسی میگم گفت نماز ما فارسی بخونیم، خب بیشتر لذت میبرم، خدای تو را میپرستم. قدام خیلی به هم ریخته است. شما فکر کنید تو مسجد الحرام چند ملیت میاد، هر کسی واسه به یک
زبان خودش بخونه.
این سرو در کشور یه جوره، به یک در واقع نماد گذاشته میشه. و بنادی وقتی مرحوم های فلسفه به نظرم میفرمود که یک کسی این ایراد رو به من گرفت، میگم من برای نماز، گفت نظامی بود زمان شاه، بهش گفتم که ایران چند تا زبان داره، گفت خیلی، ترک، نمیدونم کرد، زبان‌های مختلفی هست، من بلد نیستم خیلیشون، عرب زبان داریم مثلا، فارس زبان داریم، لهجه‌های مختلف، گویش‌های مختلف. گفتم سرود جمهوری، سرود شاه زبانش، سرود شما به چه زبانیه؟ گفت فارسیه. گفتم خب پس چرا سرود زبان‌های مختلف ندارید؟ گفت نمیشه، نماد یک کشوره. گفتم تو یک کشوری که بخش عمده‌اش ترک زبانه، اقشار مختلفی توی حاضر نیستی میگی باید سرود کشور ایرانی است، باید سرود به زبان ایرانی باشه، وقت میخوای سرود دین به زبانهای مختلف باشه؟ کار اگر صعب بود، مشکل بود، بله، ولی واقعا مشکل نیست، مخصوصا برای افراد تحصیل کرده. حالا اون شما میگه اون بی سواده، مادر بزرگی هم بی سواده، خب این شاید از فارسی هم که براش بگی نمیتونه بخونه. یعنی ما بحثمون رو قاطبه مردمه، کسایی که توان الان رفتن روشای خوب تو مدارس هست، اینا قرآن رو عربی بخونید، یعنی باسی ترجمه‌ش هم بخون، هر دو باشه.
من دیدم بعضی که سواد ندارن روی طرفی مثلا یک آیه رو شروع میکنن میذارن و میشنوند و از قرآن خط میبرن، یعنی حتی نگاه کردن به قرآن هم میگن ثواب داره.
سفارش شده شما قرآن رو از حفظ کمتر بخواید، نگاه کنید، بخوانید، حتی بلندم بخوانید. چرا؟ سه تا کانال نور دریافت کنه، بلند که میخوانی میشنوی، حتی بلند که نه فریاد و بلد. فریاد نه شده میشنوی و زبانت هم گویاست، چشمت هم میبینه و نفس خود نگاه به قرآن نورانیت بر انسان. من گاهی اینا که مثلا میان مکه مدینه میگه ما سواد نداریم، میگم قل هو الله که بلدی، به یک کسی بگو اونجا که قل هو الله است برات بیاره، نگاه کن. الان این بچه‌هایی که میرن قبل از ابتدایی اینا خواندن نوشتن یاد نمیگیرن، یعنی یاد نمیگیرن بنویسن، ولی قرآن رو میتونن بخونن، یعنی به شیوه یادشون میاد که ببرن بخونن. لذا تأثیر قرآن تو همه جوانه بشه و اون نورانیتی که عرض کردیم در ترجمهش هم حتی ممکنه نهفته باشه که همینطور هم هست، ولی با عربیت قرآن یه چیز دیگه ایست. خلاصه من از یه روایت زیبای از امام صادق میخوام در تکمیل اون بحث تأثیر بخونم. اگر شما هر کجا سلام دیدید من میگم.
خواهش میکنم. نه من میخواستم این سوال بپرسم که بالاخره ما برای هر کاری یک آدابی هست، ما این آداب رو رعایت میکنیم، یک روشی هست، یک اسلوبی هست. ما میخوایم قرآن رو تلاوت بکنیم، چی کار بکنیم که این تلاوت ما تلاوت احسن بشه و حق مطلب رو ادا کرده باشیم به اصطلاح؟ خب شما آداب قرائت
با شما هماهنگ نکردم، ولی همین سوال کردم استاد خودم شما پرسیدون. بله ببینید، اتفاقا اینجا قرآن کریم فرماید الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته.
حق تلاوت چه
بجاست؟ از امام صادق پرسیدن و حق تلاوت چی؟ شما که مثلا حق تلاوت چی؟ بله
الان امام صادق دارن جواب میدن.
برنامه زنده است، ما به هماهنگی خدمت شما شما مطرح کردیم. اتفاقا امام صادق علیه السلام یه بیان مفصلی دارن که من یه بخشی برای شما میخونم. فرمودن حق تلاوت اینه. آخه شما دیدید مثلا میگن آقا حق سخنرانی آقا ادا نکرد، حق بازیگری رو ادا نکرد. کلمه حق یعنی نهایت. علامه طباطبایی هم تفسیر المیزان دارد که خدا میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. حق یعنی نهایت. نهایت میگم آقا جون حق مجریگری رو ادا کن، حق تدریس رو ادا کن، یعنی اون
کم نذار،
کمش نگذار اصلا. حالا من میخوام حق قرآن رو ادا کنم. البته بینندگان عزیز توجه داشته باشن، اینی که میگیم حق رو ادا کنی رو درجه داره دیگه. حالا 100% از 50% از هر کسی بنزه توانش. چطور حق رو ادا کنم؟ یرتلون آیاته، آیات شما ترتیل بخوان، یعنی شمرده. بعد از این نماز میخوانه چجور میخونه اصلا نمیفهمه چی گفت. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بابا نمیخوای که یه تکلیف رو از گردنت ادا کنی رد بشی؟ شمرده. میگن رسول خدا وقتی صحبت هم میکرد حرفاشو میشد بشموری، یک دو سه، مثلا یه عبارتی بکار ما ببینیم 5 تا کلمه داره، اینقدر شمرده صحبت میکرد. یرتلون معنای شمرده و در واقع واضح واضح. بعضی میخونه تون 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 همینطور قرآن مقید، حالا این مثلا 5 تا قرآن ختم کنه در یه زمان خاصی. امام رضا فرمود من هر 3 روز یه ختم قرآن میکنم. بعد فرمود من میتونم یه روزم یه ختم قرآن کنم، برای اینکه میخوام با دقت با تأمل. آقای عزیز کمتر بخوان اما حساب شده و دقیق. یتفهمون معانی، حالا بشوریم داره دومیش. خب حق تلاوت دومیش معناشو بفهمم. خب حالا یه وقتی یه کسی در حد تفسیر المیزان میخواد معنا بفهمه، یه کسی نه در حد ترجمه مثلا آیه الهی قمشه‌ای، من میخوام بدونم مثلا فرض کنید که این آیه شریفه ترجمه‌اش چیه. خب این هم یه ترجمه است، یه بخش.
خب
سوم یعملون به احکامه، من دارم قرآن میخونم، تو این قرآن یه احکامیه. وقتی آمده اقم الصلاه میشه من نماز نخونم؟ چه خواندنی؟ میز آینه رانندگی شما بخوان بعد گردش به چپ برو.
میگه ویلون لکل
همزه ویلون لکل. نه احکامشو داره میگه، من روش میرسیم. احکام، احکام عملی. وقتی داره میگه زکات، میگه نماز زکات، یوتون از زکا. چرا شما اهل زکات نیست عزیز من؟ کشاورز بزرگوار گندم برداشت کردی، دام داره بزرگوار که شما.
میگه با ما نیست،
شما ندارید مگه این چیزا رو؟
چرا نه، میگم معمولا آدمایی که به ضررشون بعضی از احکام ما رو میگن با ما اینجا منظور شما نیست. نه
بله همین میگه این مهمه، یعنی خطاب آیه خمس بابا مال دستور شرعیه، مثل آیه نماز، مثل آیه جهاد. این دوم. سوم در واقع. چهارم یرجون وعده، یعنی چی؟ قرآن وقتی میخونه شما یه وعده هایی توشه، مثلا میگه جنات تجری من تحت بهشت نهر عسل حور نمیدونم بگو خدا اداره نصیب ما بکن. مثلا اینکه شما میگن آقا یه مشهد میخوایم بریم، میگه خدای ما هم بریم. پس وعده های قرآن رو شما هم آرزو کن، اب نداره. و یخشون عذابه، یه سری آیات داریم که داره میترسونه، میگه حمیم سقیم نمیدونم سخت نار الله الموقده بر دل انسان وقودها الناس بر حجاره، که خدای من اینا نجات بده. عزیزان بیننده وقتی به آیات عذاب میرسید بگید که پناه میبریم به خدا، به آیات وعده میرسید ایشالله خدا نصیبمون کنه. اینم در واقع مثلا یه آقای بود خیلی از به اصطلاح جهنم و اینا توصیف، از بهش خیلی توصیف میکرد. اون آقای کمی از جهنم هم بگو، گفت اون که انشالله میرم میبینیم بهش، که چون شمار من اهل بهش نمیبینم براتون توصیف میکنم. حالا من عکسشو میگم انشالله هر دوشو انسان دقت داد. یتمثلون قصصه، ببین قرآن یه بخش عمدش قصه است، قصه اصحاب کهف. من وقتی قصه اصحاب کهف رو میخونم، قصه موسی و خضر رو میخونم، قصه یوسف رو میخونم، از این قصه ها درس بگیرم، برام مجسم بشه. جوان عزیز وقتی میگه تو درهای بسته زریخا دنبال یوسف دوید، ولقد همت بهی و هم بها. علامه طباطبایی من توصیه میکنم اونایی که اهل مطالعه ان این آیه رو توی الویزان بدونید، ولقد همت بهی و هم بها. یوسف زلیخا دنبال یوسف دوید. خیلی قشنگ هسته، میگه جوان بود، خوشگل بود، مجرد بود، همه زمینه ها براش فراهم بود، میشد این گناه اصلا کسی متوجه نشه، اما با همه این مسائل در رفت، دربای بسته رو گشود و خلاصه گناه نکرد. جوان عزیز یوسف تو در بسته از نامحرم گریخت، تو خیابون باز وایسادی رابطه نامشروع، خجالت بکشیم باید. این میشه تمثل قصص. من وقتی قصه میخونم، برادر من، خواهر من ایوب همه چیز خدا ازش گرفت، انا وجدنا الصابرا. چرا تا بچت مریض میشه کفر میگی؟ تا یه داغ میبینی خودتو میبازی. من وقتی قرآن میخوانم، رسول گرامی اسلام تو احد این همه جراحت برداشت، این همه زخم برداشت، اما باز آماده کرد لشکر رو برای حمله مجدد. باید درس صبر و بردباری بگیرم. اینم بعدی.
خیلی خوب.
یعتون اوامره، قرآن یه امری داره دیگه، اوامرشو انجام بدید. یجتنبون نواهی، یه نواهی داره، نواهیشو کنار بذاریم. من سوره حجرات بخونم، لا یسخر، همدیگه رو مسخره نکنید، میبندم بعد شما رو مسخره میکنم. چی عزیز من؟ قرآن بخونم، سوره حجرات میفرماید که سوء زن به هم نورزید. هنوز نبستم میگم فکر کنم این به من چشمک زد، منظورش من بودم و میخواست منو کوچیک کنه. نه، خیلی جالب آیه شریعتی اینی که فرمودید حفظ حق تلاوت. امام صادق فرمود ما هو والله به حفظ آیات، به خدا قسم حق تلاوت حفظ آیات
نیست.
ما هو والله به حفظ آیات و تلاوت سوره و درس اعشاره و اخماسه. بعضی میگه یه خمس خوندم، یه دهم خوندم، سه حفظ خوندم. نه، این نیست. فرمود حفظو حروفه، بعضی حروف قرآن رو حفظ میکنن و عزاؤو حدوده، حدودشو ضایع میکنن. پس حروف قرآن و حدود قرآن رو کناره هم ببینیم. قرآن شب یا بالا سرمون نباشه در طول سال، خدای نکرده زیر پامون باشه و بهش عمل نکنیم. این میشه حق تلاوت که انشاءالله از کودکی باید بچه همون رو به این عنصری به ارتباط ببینیم.
اگه رعایت نکنیم اینجوری میشه که قرآن محجور میشه و قریب
شکایت میکنه خودش قرآن. ده. شکایت کرده، میگه پیغمبر اکرم میگه خدایا این قرآن رو مردم محجور قرار داده.
که بنده خدا میگفتش که یه وقتی قرآن شکایت میکنه، یه وقتی مسجد شکایت میکنم که اول وقت بعد یک وقتی هم اون عالم ربانی مثلا ده. یک تعبیری هم هست
شکایت ما روز قیامت شاکیان زیاده.
میگفت دانشگاه و مسجد باشه، عالم هم استاد دانشگاه باشه و قرآن کتاب درسی، یعنی این سه تا تعبیرشون اینه.
tebyan.net گنجینه صوتی